کسانی که سر و کارشون با جوانها و بچه ها هست، این یک امانت بزرگی است به عهده همه شماها و همه ما که ما این امانت را به اون جایی که باید برسد برسانی و اسلام را انشاءالله در تمام نواحی این مملکت پیاده کنیم و خودمون از خودمون شروع کنیم و دیگران را هم انشاءالله دعوت کنیم. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام گذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان با امضای توافقنامه در دیدار سران دو کشور در تهران. آقای روحانی: تعاملات تهران ایروان در اقتصاد، انرژی و همکاری‌های سیاسی گسترده‌تر می‌شود.
میزان و نحوه افزایش حقوق‌ها همچنان در انتظار تصمیم مجلس. نمایندگان 8400 میلیارد تومان از بودجه سال آینده را به کاهش فقر مطلق و 41100 میلیارد تومان را هم به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص دادند.
تنش کم سابقه در روابط دو قدرت هسته‌ای. پاکستان دو جنگنده هندی را سرنگون کرد. دست کم 4 کشته در درگیری‌های مرزی در کشمیر.
و دردسرهای بیشتر برای رئیس جمهور آمریکا. وکیل سابق ترامپ چک‌های پرداخت حق سکوت به بازیگر فیلم‌های مستهجن را امروز به دادگاه می‌دهد. مجلس نمایندگان هم برای لغو حالت اضطرار ملی ترامپ لایحه تصویب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم صارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام شیخ مصطفی مهامی را به نمایندگی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان منصوب کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مصطفی مهامی دامت توفیقاتو، اکنون پس از پایان مسئولیت جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عباس علی سلیمانی دامت توفیقاتو در دوره پرتلاش و موفق، ضمن تشکر از مجاهدت‌ها و خدمات شایسته ایشان، جناب عالی را به نمایندگی خود در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه شهر زاهدان منصوب می‌نمایم. جناب عالی با شناخت از استان و مسائل و مقتضیات آن و با درایت و هوشمندی به حول و قوه الهی خواهید توانست کلیه امور مربوط به نمایندگان ولی فقیه را ساماندهی نمایید ان شاء الله. پیشبرد و تمشیت امور دینی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در میان آن مردم شریف و غیور و در آن خطه مهم و حساس که از ظرفیت انسانی و اقتصادی و جغرافیایی برجسته‌ای برخوردار است، مهمترین کار ویژه اصلی نمایندگی این جانب است که با رعایت اخلاق و تدبیر و جلب رضایت مردم عزیز آن استان در چهارچوب سیاست‌های کلی و منافع و امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی باید صورت گیرد و به توفیق و به فضل الهی موجب تقویت هویت دینی و ملی و استحکام همبستگی آنان گردد ان شاء الله. تکریم علمای دین و برجستگان علمی و دانشگاهی و توجه و اهتمام به مدارس علمیه و مراکز تبلیغی و هماهنگ ساختن نهادهای مسئول در رفع نیازمندی‌های آنان نیز از وظایف نمایندگی این جانب است. مجموع سیاست‌ها و برنامه‌های نمایندگی که در پیوست الزامی این حکم آمده است، همه دستگاه‌های مسئول در استان و کشور را موظف می‌نماید که با جناب عالی در انجام این مسئولیت مهم همکاری نموده و هر گونه کمک لازم را به عمل آورند. توفیقات جناب عالی را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 29 بهمن 1397.
توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان با امضای توافقنامه در دیدار سران دو کشور در تهران. نخست وزیر ارمنستان صبح امروز به همراه هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی به تهران آمد. مراسم استقبال رسمی با حضور رئیس جمهور کشورمان برگزار شد و پس از آن گفتگوهای دو طرف آغاز شد. آقایان روحانی و نیکول پاشینیان پس از امضای اسناد همکاری میان تهران ایروان در نشست خبری مشترک هم شرکت کردند. آقای روحانی تأکید کرد روابط بسیار خوبی میان ایران و ارمنستان در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، گردشگری، علمی و دانشگاهی وجود دارد و ما می‌خواهیم این روابط را در همه زمینه‌ها توسعه دهیم.
روابط بسیار خوبی بین دو کشور در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، گردشگری و همچنین علمی و دانشگاهی وجود داره و ما می‌خواهیم این روابط رو در همه این زمینه‌ها توسعه بدیم. اما در زمینه اقتصادی هنوز ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم که این ظرفیت‌ها رو باید به فعالیت و اجرا در بیاریم. مهمترین رابطه اقتصادی ما گاز و برق و تهاتر این دو هست. در این مذاکرات راجع به تکمیل سد خداآفرین و همچنین نیروگاه مقری بحث و گفتگو کردیم. علاقه ایران برای حضور فعال در جاده شمال جنوب در ارمنستان جزء موارد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. تسهیل در روابط دو کشور در حمل و نقل، چه سواری چه کامیون، مورد تأکید دو طرف بود.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم بر توسعه و گسترش همکاری های ایروان و تهران تأکید کرد و گفت
در هیئت همراه ما نه تنها وزرا حضور دارند بلکه از تمام گروه های سیاسی پارلمانی حاضر در مجلس ملی ارمنستان هم نمایندگانی اینجا حضور دارند. امری که بیانگر این هست که روابط با ایران اهمیت ویژه‌ای برای ارمنستان و دولت ارمنستان دارد. اول نقطه مهمی که در مذاکراتمون به اون اشاره شد و تاکید داشتیم این بود که ما باید مصمم باشیم، اراده کنیم داشته باشیم به این که همکاری‌های دو جانبه که ما داریم اینو توسعه بدیم.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش هزینه بودجه سال 98 میزان و نحوه افزایش حقوق‌ها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگرداندند. موضوع افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد و پس از آن نمایندگان وارد جلسه علنی شدند و مقرر کردند 8400 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق به خانواده‌هایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است اختصاص یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مبلغ 41100 میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها مشخص کردند. وام ازدواج 30 میلیون تومانی، تخصیص یارانه سلامت، کمک هزینه درمان جانبازان و افزایش سهم دولت در حق بیمه رانندگان و همچنین افزایش یارانه نان و خرید تضمینی گندم از دیگر مصوبات بودجه امروز مجلس بود. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1398 کل کشور.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، میزان پرداختی قانون هدفمندی یارانه ها در سال 98 را بیش از 140 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. مجلسی ها همچنین بیش از 41 هزار میلیارد تومان هم به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها اختصاص دادند. حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات مصوبات گفت
وضعیت پرداخت یارانه‌های نقدی کماف سابق مثل سال 97 خواهد بود.
ساکنان بهارستان در ادامه با افزایش یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال 98 به مبلغ 61450 میلیارد ریال موافقت کردند. مجلسی‌ها همچنین با اختصاص 4900 میلیارد تومان یارانه به موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی موافقت کردند. نمایندگان همچنین مقرر کردند تا 300 میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص یابد. زهرا سایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
سال گذشته ما 240 میلیارد گرفتیم، امسال هم 300 میلیارد رو پیشنهاد کردیم و بحث توانمندسازیشون رو که در همون بحث هدفمند کردن یارانه ها و اینکه مبلغ اعتباراتی که از اونها تعلق میگیره ما بتونیم اختصاص بدیم به این زنان، یعنی یک بودجه رو در نظر گرفته شده حدود 2000 میلیارد هستش که بخشش برای زن سرپرست خانوار و بیمه های اونها و مسائلی که دیگه دارن.
نمایندگان مجلس در ادامه با اختصاص مبلغ 5000 میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی از سوی بانک مرکزی به صورت تسهیلات قرض الحسنه و همچنین با اختصاص وام ازدواج به مبلغ 30 میلیون تومان در سال 98 به زوج‌های جوان موافقت کردند. وکلای ملت در ادامه مقرر کردند 700 میلیارد تومان به تامین حداقل 3 فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی، نوسازی و بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات اختصاص یابد. نمایندگان همچنین با اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری از بیماری‌های دامی به سازمان دامپزشکی موافقت کردند. وکلای ملت در مصوبات دیگر بانک مرکزی را مکلف به ارائه تسهیلات 1000 میلیارد تومانی به کارکنان و بازنشستگان ارتش در سال آینده کردند. همچنین با اختصاص مبلغ 50000 میلیارد ریال از منابع سپرده قرض الحسنه و عادی بانک‌ها برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در روستاها و مناطق محروم موافقت کردند. نمایندگان مجلس همچنین موافقت کردند مبلغ 2000 میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد رسیدگی به امور دیه قرار گیرد تا به زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.
برنامه‌های وزارت بهداشت برای نوروز. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز بعد از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت بازرسی بهداشتی مراکز عرضه غذا و همکاری در طرح مشترک اورژانس و راهنمایی رانندگی در جاده‌ها از جمله این برنامه هاست.
تیم بهداشت محیطمون همه تجهیز شدن برای سرکشی به مراکز تهیه غذا و ارائه غذا در رستوران ها، در هتل ها و در مراکز سیاحتی و زیارتی. بروشورها رو داریم آماده میکنیم برای آموزش مردم در ورود به شهرها. از طرف دیگه داریم همکاری میکنیم برای کاهش حوادث جاده‌ای و آموزش هایی که لازمه در بحث ترافیک با یه طرح مشترکی با اورژانس کشور، راهنمایی و رانندگی و مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از پرداخت عمده کارانه پرستاران و معوقات بازنشستگان در روزهای آینده خبر داد و گفت
کارانه پرستارانمون رو انشالله با منابعی که طلب داریم از سازمان تامین اجتماعی و بعضی از دستگاه ها انشالله بتونیم فراهم کنیم که قسمت عمده ای از این مطالبات عزیزان رو بدیم. معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رو انشالله تا 25 اسفند قرار شد که قسمت اعظمش رو تسویه کنیم و انشالله شب عید بهتری رو برای کارمندامون رقم بزنیم.
جلسه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این جلسه از تصمیمات مهم برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار شب عید خبر داد. رضا رحمانی گفت
وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تامین اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و اینا رو به عهده داره، گزارشی از وضع تولید و ذخایر دادن. به اضافه این که یکی دو تا تصمیم مهم هم گرفته شد. اولا واردات در مقابل صادرات تصریح شد که انجام بشه، یعنی از بازارچه ها و مناطق آزاد و اینا، و کلن هستم صادرکنندگانی که صادرات داشتن بتونن در قبال اون واردات داشته باشن، همین اقلام مورد مصرف نیاز مردم و اونایی که مجاز میتونه بیاد. بحث گوشت رو مشخصا با توجه گزارش جهاد دوباره آیه ماون اول تأکید داشتن که تسهیل بشه هم ثبت سفارش و هم تأمین ارز که وارد بشه با ارز نیمایی و به وفور توزیع بشه. کلا اقلام دیگه هم، حالا وزارت جهاد در مورد ذخیره شب عید پرتقال و سیب و اینا هم اطمینان دادن که در حوزه مرغ هم همینطور، در حوزه های دیگه مثل شیرنی، شکلات، آجیل، اقلام دیگه هم مباحث مختلفی شد، متناسبا تصمیمات گرفته شد. مثلا اینکه صادرات سیب و پرتقال ممنوع بشه فعلا تا بعد از عید، در مورد مرغ واردات انجام بشه برای اطمینان بیشتر.
رئیس جمهور استعفای وزیر امور خارجه را نپذیرفت. آیه روحانی در نامه خطاب به آیه ظریف تصریح کرد: از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری امین، غیور، شجاع و متدین می دانم، با استعفای شما موافقت نمی کنم. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد وزارت امور خارجه عهده‌دار روابط خارجی و زمینه‌ساز تحقق امنیت و منافع ملی است، لذا تمامی دستگاه‌ها باید در هماهنگی کامل با این وزارتخانه در زمینه روابط خارجی باشند. آیه ظریف هم در پی رد استعفایش از سوی رئیس جمهور در پیامی نوشت: به عنوان خدمتگزاری کوچک هیچ دغدغه‌ای جز اطلاع وزارت امور خارجه نداشتم و امیدوارم وزارت امور خارجه با هدایت و نظارت مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بتواند مسئولیت‌های خود را در چارچوب قانون اساسی، قوانین کشور و سیاست‌های کلی با اقتدار و صلابت به انجام برساند.
روسیه فشار آمریکا بر اروپا را برای خروج از برجام باجگیری اقتصادی و بی‌شرمانه توصیف آن را محکوم کرد. نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 14 گزارش خود بار دیگر پایبندی کامل ایران را به توافق هسته‌ای تایید کرد، افزود آمریکایی‌ها هیچ حق قانونی برای ممانعت از دیگر کشورها در پایبندی به بخش اقتصادی توافق هسته‌ای ندارند و این توافق در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است. میخائیل اوریانوف تصریح کرد سخن آمریکایی‌ها تلاشی برای بتن کردن اونیفرم پلیس اقتصادی جهان است که موضع روسیه نسبت به آن منفی است و پذیرفتنی نیست.
نبرد دو قدرت اتمی در آسمان به زورآزمایی و سفارایی دو کشور در مناطق مرزی منجر شد. آخرین گزارش‌ها از درگیری هوایی امروز هند و پاکستان در منطقه کشمیر، از بسته شدن تمام فرودگاه‌های پاکستان و شماری از فرودگاه‌های مرزی هند حکایت دارد. پاکستان صبح امروز و به تلافی حمله روز گذشته هند، دو فروند جنگنده ارتش این کشور را در خط کنترل کشمیر سرنگون کرد. اگرچه گزارش‌ها درباره جزئیات این حادثه کم سابقه زد و نقیز است، اما تصاویر ویدیویی از سوختن لاشه یک جنگنده در کشمیر و همچنین اسارت خلبان آن از سوی پاکستان حکایت دارد. پاکستان تعداد خلبان‌های دستگیر شده را 3 اعلام کرده است. دهلی نو سقوط یک فروند جنگنده خود را تایید، اما علت آن را نقص فنی اعلام کرده است. هند همچنین از ساقط کردن یک جنگنده پاکستانی خبر داد، اما اسلام آباد این موضوع را رد کرد. اما در پی تشدید تنش‌ها گزارش‌های خبری از آماده باش ارتش‌های دو کشور و همچنین گسیل هزاران نیرو و همچنین تجهیزات جنگی به مناطق مرزی از جمله در کشمیر حکایت دارد. بر اساس برخی گزارش‌ها در برخی مناطق مرزی در کشمیر درگیری‌های بین طرفین روی داده و کشته شدن 4 نیز مخابره شده است. تنش‌ها از روز گذشته و پس از آنکه 10 جنگنده میراژ هندی با از کار انداختن رادارهای پاکستان و عبور از خط کنترل کشمیر یک پایگاه را در کشمیر تحت کنترل پاکستان بمباران کردند اوج گرفت. هند میگوید این پایگاه متعلق به یک گروه تروریستی است که انفجار اخیر در کشمیر تحت کنترل هند را با بیش از 40 کشته رقم زد. با این حال و به رغم تشدید کم سابقه تنش بین دو قدرت اتمی جنوب آسیا و همچنین تهدیدهای مکرر نظامیان و آماده باش ارتش‌های تا دندان مسلح دو کشور، سیاسیون لحنی آرامتر اتخاذ کردند. در همین راستا سوشما سوارج وزیر خارجه هند گفت کشورش با حمله روز گذشته به پایگاهی در کشمیر قصد حمله به پاکستان را نداشته است. وزیر امور خارجه پاکستان هم با دبیرکل سازمان ملل گفتگو کرد. شاه محمود قریشی گفت پاکستان به دنبال جنگ نیست.
رئیس جمهور ونزوئلا گفت کشورش مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد آمریکا و کلمبیا از ارسال کمک به ونزوئلا در پی اهداف بشر دوستانه نیستند. نیکولاس مادورو در جمع شماری از دیپلمات‌های خارجی در ونزوئلا چند ویدیو از جرایم مخالفان را نشان داد که از تلاش آنها برای وارد کردن تجهیزات ساختمانی به ونزوئلا حکایت دارد. وزیر امور خارجه ونزوئلا هم گفت کامیونی که چند روز پیش در مرز ونزوئلا و کلمبیا به آتش کشیده شد حاوی اقلام مورد نیاز مخالفان برای ساخت مانع بود. خورخه آریزا در نشست شورای امنیت تجاوزگری آمریکا علیه کاراکاس را محکوم کرد و گفت کشورش همه ی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از دخالت در ونزوئلا شود. وزیر خارجه ونزوئلا افزود مخالفان در تلاش برای خرید تسلیحات از اروپای شرقی و ایجاد ناامنی در ونزوئلا هستند. در نشست شب گذشته شورای امنیت چندین کشور از جمله کوبا، چین و روسیه از رویکرد مداخله جویانه آمریکا انتقاد کردند. در این نشست چین تاکید کرد با هر گونه مداخله نظامی در ونزوئلا به شدت مخالفت خواهد کرد. روسیه نیز درباره پیامدهای مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد.
وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا گفت علیه ترامپ شهادت خواهد داد و که او کلاهبردار، فریبکار و نژادپرست است. مایکل کوهن که اسنادی را برای ارائه به کنگره آمریکا آماده کرده است، افزود این اسناد ثابت می‌کند ترامپ مرتکب اقدامات غیرقانونی شده است. یکی از اسنادی که امروز کوهن به کنگره آمریکا ارائه می‌کند 11 فقره چکی است که دونالد ترامپ برای کوهن امضا کرده بود. این چک‌ها بابت پولی صادر شده است که کوهن به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن بابت حق و سکوت او درباره روابط نامشروع با ترامپ پرداخت کرده است. کوهن که آن زمان وکیل ترامپ بود این مبلغ را به استورمی دانیلز پرداخت کرد تا او پیش از انتخابات درباره رابطه نامشروع خود با ترامپ سکوت کند. در سر دیگر برای رئیس جمهور آمریکا رأی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه لغو اعلام وضعیت اضطراری است که دیروز صادر شد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا همچنین بار دیگر مخالفت خود را با تأمین مالی ساخت دیوار مرزی مورد نظر ترامپ اعلام کردند. ترامپ گفته لایحه لغو حالت اضطراری را در صورت تصویب در سنا وتو خواهد کرد. اواخر ماه قبل و در پی تشدید اختلافات کاخ سفید و کنگره بر سر تأمین بودجه دیوارکشی در مرز مکزیک، رئیس جمهور آمریکا برای تأمین این بودجه فرمان وضع اضطرار ملی صادر کرد.
نخست وزیر انگلیس تصمیم گیری درباره تعویق احتمالی برگزیت، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به پارلمان واگذار کرد. ترزا می علت این اقدام را جلوگیری از خروج سخت و بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرد. وزیران کابینه انگلیس هم از آمادگی نداشتن شرکت‌های انگلیسی برای مقابله با پیامدهای منفی برگزیت ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند فقط 40,000 از 240,000 شرکت انگلیسی اقدامات لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی برگزیت سخت اتخاذ کردند و بقیه هنوز آمادگی ندارند. نمایندگان پارلمان انگلیس تاکنون چندین بار طرح‌های جدید نخست وزیر این کشور را درباره نحوه اجرای برگزیت رد کردند. با ادامه اختلافات در انگلیس بر سر برگزیت، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر هم از برگزاری همه‌پرسی مجدد درباره برگزیت حمایت کرد. 29 ماه مارس، 9 فروردین تاریخی است که برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی پس از دیدار با سفیر ژاپن گفت فعالیت بانکی بین ایران و ژاپن آغاز می شود. میتسو گوساتیو سفیر ژاپن نیز صبح امروز در دیدار با همتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان گفت با وجود تحریم های آمریکا شرکت های ژاپنی در ماه‌های گذشته حضوری فعال در ایران داشتند و در این مدت روزانه حدود 200,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردند. در نشست مشترک آقایان همتی و ساتیو درباره سایر همکاری های تجاری و صادرات و واردات میان ایران و ژاپن نیز بحث و تبادل نظر شد.
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از کشف و شناسایی پیکرهای مطهر 5 تن از شهدای مفقود سوریه خبر داد. این شهدا حین مأموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسیده بودند و پس از انجام آزمایش‌های دی ان ای هویت آنان شناسایی شد. بنابر اعلام سپاه اسامی این شهدا به این ترتیب است: بسیجی شهید سعید انصاری از استان تهران، پاسدار شهید حمید محمد رضایی از استان قزوین، پاسدار شهید محمد قنبریان از استان سمنان، پاسدار شهید سید جبار اسدی از استان مازندران و بسیجی شهید میثم نظری از استان تهران. پیکرهای مطهر شهدا هفته آینده بر دوش مردم قدرشناس و انقلابی ایران اسلامی در استانهای زادگاهشان تشییع و خاک سپاری خواهد شد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خطر سیلاب و آب گرفتگی معابر هم وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی گزارش می‌دهد.
امروز بارش باران و وزش باد شدید موقتی خواهیم داشت. در مناطق مرتفع و سردسیر هم بارش ها به شکل برق خواهد بود و طبق معمول در مناطق جنوبی کشور نیز بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق رخ میده. اما در برخی از مناطق مرکز، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و گاهی باد و گرد و خاک پیش بینی شده. تهران هم امروز در بعضی از ساعات بارش باران رو خواهد داشت، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد. حداکثر دما در تهران 12 و حداقل دما فردا 5 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز این شورا با اشاره به برخی مسائل و مشکلات اقتصادی توجه جدی مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی مردم را به ویژه در آستانه سال نو خواستار شد.
وزارت کشور اعلام کرد با تایید شورای نگهبان انتخابات مجلس 11 و میان دوره‌ای خبرگان 2 اسفند 98 برگزار می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با صدور حکم سیاوش امیر مکری را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت فرودگاه‌ها منصوب کرد. امیر مکری در سال‌های گذشته معاون توسعه و مدیریت منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بود.
وزارت اطلاعات با شناسایی باند فساد اقتصادی تعدادی از کارمندان متخلف از جمله یکی از مدیران کل گمرک و مرتبطان و دلالان آنها را دستگیر کردند. دریافت رشوه، اظهارات غیر واقعی در تعیین ارزش کالاها و تضییع حقوق و عوارض گمرکی از جمله اقدامات این باند است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم دیگر اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. تبانی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و تحصیل چند صد میلیارد تومان وجوهات از اعتبارات بانک‌ها از اتهامات این افراد است.
سارقان پرونده سرقت 30 کیلو طلا از یکی از طلافروشی‌های خیابان پیروزی دستگیر شدند. بنابر اعلام نیروی انتظامی، تلاش برای دستگیری نفر سوم که متهم اصلی این پرونده است ادامه دارد.
9 ماه پس از دیدار بی‌نتیجه سران آمریکا و کره شمالی، آنها امروز دوباره در ویتنام دیدار می‌کنند. جان برنان، مدیر قبلی سازمان جاسوسی آمریکا سیا، دیشب اذعان کرد کره شمالی تمایلی به رها کردن ذرات‌خانه اتمی خود ندارد.
بر اثر آتش‌سوزی در ایستگاه اصلی قطار قاهره پایتخت مصر، حداقل 10 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.
و وقت از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:15 است. همکارم آقای باقنده و آخرین رویدادهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های والیبال سایپا و پیکان تهران امروز در بازی سوم مرحله پلی‌آف لیگ برتر ساعت 16 مقابل هم قرار می‌گیرند. دو تیم در دو مسابقه قبلی صاحب یک برد و متحمل یک شکست شدند و تیم پیروز بازی امروز راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد. پیش از این نیز تیم‌های پیام مشهد، کاله آمل و شهرداری ورامین با 2 پیروزی مقابل حریفان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در سومین روز مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جایزه بزرگ معلولان در امارات، امروز حامد امیری در ماده پرتو به دیسک صاحب مدال طلا شد. در این ماده ورزشکاران فرانسه و امارات دوم و سوم شدند. تاکنون تیم کشورمان موفق به کسب 4 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز شده است. تیم دانشگاه آزاد با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز بر سکوی نخست نهمین دوره رقابت‌های تکواندو جام باشگاه‌های آسیا ایستاد. در این پکارا که با حضور 77 تکواندوکار از 11 تیم در کیش برگزار شد، تیم‌های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن دوم و سوم شدند. به دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز این رقابت‌ها به ترتیب 10، 6 و 3 و 6 دهم امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق گرفت. تیم سایپا عنوان قهرمانی رقابت‌های دیگه برتر واترپولو ایران را از آن خود کرد. در فینال این رقابت‌ها از سه دیروز تیم سایپا در استخر نهده تهران برابر تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 7-6 به پیروزی و مقام قهرمانی رسید. تیم واترپولو نفت امیدی هم در دیدار رده‌بندی با پیروزی 8-6 مقابل تیم رد پدافند هوایی در جایگاه سوم ایستاد. در دور هشتم رقابت‌های شطرنج آزاد روسیه در مسکو، محمد امین طباطبایی، پرهام مقصودلو، پویا ایدنی، احسان قایم مقامی، امیررضا پور رمضان علی و آرش تاهباز برابر حریفان خود به نتیجه